أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در رابطه با الفاظ مطلق بود. یکی از الفاظی که ادعا شده است لفظ مطلق است، جمع با الف و لام است. گاهی جمع با الف و لام است، مثل کلمه العلماء، و گاهی جمع بدون الف و لام است، مثل کلمه علما. مشهور بین اصولیین آن است که جمع با الف و لام مفید عموم و دلالت بر استیعاب می کند، یعنی دلالت می کند بر این که بر تمام افراد و مصادیق جمع. پس العلماء دلالت می کند بر تمام افرادی که یتصفو بالعلم. حالا این مطلب که جمع با الف و لام مفید عموم است و دلالت بر استیعاب می کند، این مقدار اصلا جای بحث و گفتگو ندارد، قطعی و یقینی است. اما مطلبی که مورد بحث است این است که جمع با الف و لام با چه کیفیتی و به چه طریقی دلالت بر عموم می کند. اینجا علما فرمودن سه احتمال وجود دارد. دو احتمال این است که این دلالت بر عموم مربوط باشد به خود الف و لام، یعنی خود الف و لام برای عموم وضع شده. احتمال سوم این است که جمع با الف و لام برای عموم وضع شده باشد. توضیح مطلب در این احتمال سوم این است: ما بگوییم جمع دو تا وزن دارد، یعنی واضع دو مرتبه جمع را وضع کرده است. یک مرتبه جمع بدون الف و لام را وضع کرده است، علما را وضع کرده است برای دلالت کردن بر سه فرد و بیشتر. در این وضع جمع هم بر تمام افراد میتواند دلالت کند، هم بر بعض الافراد قابل تطبیق و دلالت است. این یک وضع. وضع مرحله دوم آن است که وقتی جمع با الف و لام شد، شد العلماء واضع دو مرتبه و برای نوبت دوم معنا را تصور کرده است که عبارت است از تمام مصادیق المعنا و استیعاب جمیع افراد و جمع با الف و لام را برای جمیع الافراد و استیعاب وضع کرده است. اینم احتمال، این احتمال احتمال سوم است که جمع با الف و لام مانند کلمه کل باشد. چطور کلمه کل دلالت بر استیعاب و تمام افراد می کند؟ جمع با الف و لام هم همین گونه دلالت کند. و این کلمه و این مطلب با ظاهر عبارت اصولیین همخوانی دارد که فرمودن الجمع اذا کان محلا بالله موضوع لافاده العموم، یا الجمع المحلا باللام یفید العموم. این یک احتمال که در عبارات علما به عنوان احتمال سوم بیان شده که مقصود این باشد که مجموعه جمع و الف و لام من حیث المجموع به یک وضع علاهده وضع شده باشد برای افاده عموم. دو احتمال دیگر در اینجا هست که افاده عموم مربوط باشد به خود کلمه الف و لام. به الف و لام مربوط باشد. یک احتمال این است که بگیم خود الف و لام وضع شده است برای عموم. خود الف و لام وضع شده برای عموم وقتی که مدخولش جمع باشد. کاری نداریم که الف و لام دلالت بر تعریف بکند یا دلالت بر تعریف نکند. شما بگید تعریف لفظی است، بگید اصلا تعریفی در کار نیست، یا بگید تعریفی هست. تعریف و عدم تعریف معرفه بودن و عدم معرفه بودن در دلالت الف و لام بر عموم دخالتی نداشته باشد، بلکه مراد این باشد که واضع الف و لام را وضع کرده لإفادت العموم. و بعد چه کار کردیم؟ اذا دخل علی الجمع، الف و لام مطلقا دلالت بر عموم نمی کند و وضع بر عموم نشده، الف و لامی وضع شده برای عموم که بر جمع داخل شود. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که عموم از الف و لام استفاده می شود، منتها با این خصوصیت که الف و لام دلالت بر تعریف و تعین می کند و آن معنای جمع که دارای تعین و تشخص است تمام افراد جمع است که استیعاب باشد و استغراق، به این معنا که بقیه مراتب جمع درست است که جمع بر 3 نفر تطبیق می کند، بر 10 نفر تطبیق می کند، بر 100 نفر و امثال ذلک و بر تمام افراد، ولی دلالت جمع بر مراتب مختلف دلالت ابهامی است. وقتی الف و لام تعریف آمد دلالت تعیینی و تشخصی است و این تعیین و تشخص اصلا مصداق پیدا نمی کند مگر در استیعاب و تمام الافراد، یعنی تمام الافراد است که متعین و مشخص است و الا سایر مراتب جمع تعین و تشخص ندارد. اینم راه سوم. پس بنابراین یک راه برای افاده عموم آن است که ما بگوییم مجموعه الف و لام و مدخولش یعنی جمع محلا باللام وضع للعموم. راه دوم این است که بگیم الف و لام وضع للعموم چه دلالت بر تعریف بکند یا نکند. راه سوم این است بگوییم الف و لام وضع شده برای تعریف و تعین و چون تعین معنا ندارد و تحقق پیدا نمی کند مگر در ضمن استیعاب جمیع الافراد، از این جهت الف و لامی که وضع شده برای تعریف دلالت می کند بر عموم. صاحب کفایه رحمت الله تعالی علیه بر این مطلب اخیر ایراد گرفتن، فرمودن به این که چنان که اعلی مراتب جمع که تمام افراد است تعین و تشخص دارد، اقل مراتب جمع هم که سه باشد تعین و تشخص دارد. شما بگو الف لام برای تعریف وضع شده، تعریف دلالت نمی کند بر تمام الافراد، زیرا تعین چنان که تحقق پیدا می کند فی تمام الافراد، تحقق پیدا می کند در اقل مراتب جمع که ثلاثه باشد. به صاحب کفایه جواب داده شده است به این که اقل مراتب جمع که ثلاثه باشد از جهت عدد تعین دارد، سه تا عدد سه، اما این عدد سه از جهتی ابهام دارد. وان این است این سه ده ها سه تا پیدا میشه، زید و عمرو و با بکر بک این میشه یک سه تا، خالد و مثلا حسن و حسین این سه تا و همینطور. بنابراین سه تایی ها تعین ندارد که کدام سه تا مراده، بلکه ستایی ها ابهام دارد، ولی در اعلی مراتب جمع یک مصداق بیشتر وجود ندارد و آن تمام الافراد است. بنابراین اعلی مراتب جمع تعین دارد و الف و لام تعریف بر او دلالت می کند. پس بنابراین این سراهی که برای دلالت جمع با الف و لام للعموم بیان شد، هر سه احتمالش احتمال خوبی است و احتمالش هست و به هر یک از این طریق شما می توانید اثبات کنید دلالت جمع را بر مسئله عموم و استقرار. پس بنابراین الجمع المحلا باللام یفید الاستقرار، یا به خاطر این که مجموعه الف و لام و جمع هر دو وضع شده برای استقرار چنان که یک نظر است، یا الف و لام وضع شده برای جمع و لازمه تعین و تشخص استیعاب جمیع الافراد است چنان که این هم یک نظریه است، و یا بفرمایید الف و لام کاری به تعریف ندارد، خودش وضع شده است برای استیعاب و استغراق جمیع الافراد. هر یک از این احتمالات که داده بشود درسته، گرچه اون احتمالی که میگوید مجموعه الف و لام و جمع هر دو مفید و عموم است و دلالت بر عموم می کند، این به کلمات علمای اصول نزدیک تر است. این بحث ما در رابطه با جمع محلا بلام، آخرین لفظی که در کفایه به عنوان لفظی که ادعا شده است مطلق است مطرح شده است اسم نکره است، مثل رجل، مثل مرأه که نکره است. گفتن نکره دلالت بر اطلاق می کند و وضع شده برای اطلاق. صاحب کفایه نه مطلقا رد کرده است نه کرلا که جزء الفاظ عموم باشد و نه مطلقا اثبات کرده است، بلکه تفصیل قائل شده است. می فرماید نکره گاهی در مقام حکایت و اخبار استعمال می شود و گاهی در مقام انشاء به کار می رود. گاهی متکلم می گوید جاء رجل، مردی پیش من آمد، که متکلم در مقام اخبار است و حکایت می کند مجیء رجل را و خبر می دهد از مجیء رجل، و گاهی نکره در مقام انشاء به کار می رود، مثل این که شخص بگوید جئنی برجلین، جئنی به رغبتین، رغبه ای را پیش من بیاور، رجلی را پیش من بیاور که در مقام انشاء و جعل و مطالبه موضوعی به کار رفته. صاحب کفایه فرموده است اگر نکره در مقام اخبار به کار برود، دلالت می کند بر فردی که معلوم فی الواقع مجهول عند المخاطب، از باب این که رجل آمده است، آن رجلی که آمده و تحقق خارجی پیدا کرده است فی الواقع و خارجاً معین و مشخص است، اما مخاطب نمی داند او را، پس معلوم فی الواقع اما مجهول عند المخاطب. این در صورتی است که نکره در مقام خطاب به کار رود، و اما اگر نکره در مقام انشاء به کار رود، بگوید جئنی برجل مثلا، اینجا یقینا نکره استعمال شده است در خود معنا و مفهوم به قید وحدت، یعنی در جنس به کار رفته است، در ماهیت انسان به کار رفته، منتها مقید به قید وحدت. چرا؟ زیرا ایشان فرموده موضوع له نکره ف فرد مردد که نمیتواند باشد، زیرا مردد یعنی آن چیزی که حساب کتابش معلوم نیست، و شی به عنوان انه مرددون وقوع خارجی پیدا نمی کند. پس باید بگید در اصل معنا که قابل صدق بر تمام مصادیق است در این معنا وضع شده و به کار رفته. البته مراد تمام الافراد نیست، مراد یک فرد است، از مکلف یک فرد را خواستن که انجام بدهد. آیا نکره در مقام انشا و اخبار فرق می کند یا نه؟ و کلام صاحب کفایه درست است یا درست نیست؟ انشاءالله مورد بررسی قرار می گیرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.